شنونده های محترم سلام، وقت شما بخیر. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه گفت شنود امشب رادیو آشنا صدای آمریکا. شنونده های محترم، طوری که شما هم اطلاع داریم که روز گذشته نشست به میزبانی روسیه بر منظور تسریع روند سال افغانستان و بحث در مورد آینده سیاسی افغانستان برگزار شد. امریکا، روسیه، چین و پاکستان با نشر اعلامیه مشترک گفتند که از احیای مجدد امارات اسلامی طالبان حمایت نمی کنند. در برنامه امشب ما پیرامون اهمیت برگزاری همچون نشست‌ها، نقش همسایه های افغانستان و همچنین موقف گروه طالبان صحبت‌های داریم. در برنامه امشب ما مهمان عزیز با خود داریم، محترم صلاح الدین سمیم، تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم بلژیک. آقای سمیم، شما را به برنامه خوش آمدید میگیم. اگر در آغاز برنامه بگوییم که آیا نشست مسکو واقعا روند سال افغانستان را تسریع میده و یا هم بحث ها درباره آینده سیاسی افغانستان را به بس میگیره؟ چنانچه گلبدین حکمتیار هم بیان داشتند دیروز که نشست مسکو فرصت خوبی بوده برای طرح مقدماتی که در نشست ترکیه نهایی شود.
تشکر از شما و عرض سلام خدمت شما و شنوندگان محترم رادیوی آشنا صدای امریکا. خدمتتان عرض بکنم که نشست مسکو در حقیقت یک پیش درآمد و یک مقدمه هست برای نشست بزرگی که در ماه آینده در ماه اپریل در نظر است که کشور ترکیه میزبان از او باشه و اون نشست تحت سرپرستی سازمان ملل متحد و با حضور کشورهای بیشتر و کشورهای مؤثر و تاثیرگذار منطقه و جهان و همچنان با حضور ترکیب بیشتری از طرفهای درگی و یا طرفهای منازعه داخل افغانستان تدویر پیدا بکنه. به هر حال این نشست با اهمیتی بود، چرا؟ برای اینکه یک کشور مانند روسیه که یک کشور تاثیرگذار در منطقه هست، همچنان در سطح بین المللی ما نباید فراموش بکنیم که در این نشست سه کشوری که به نام ترویکا یاد میشن، ایالات متحده امریکا، جمهوری چین و جمهوری فدراتیف روسیه، اینها نه تنها کشورهای بزرگ، نه تنها کشورهای تاثیرگذار در سطح منطقه و در سطح جهان به شمار میروند، بلکه این سه کشور از اهمیت استثنایی دیگه هم برخوردار هستند، چنانه که هر سه این کشوری که ما ازشان نام بردیم اعضای دائمی شورای امنیت ملل متحد هستند و در تمام مسائل سرنوشت ساز و مهم جهانی و منطقه‌ای نقش بسیار تاثیرگذار و تعیین کننده و بارز دارند. بنابراین حضور این سه کشور در کنار هم در مسکو و به میزبانی مسکو، مخصوصا که روسیه در گذشته ها در رابطه با مسائل افغانستان یک نقش انفعالی بازی میکرد، نقش فعالی که سزاوار یک کشور مهم منطقه بود، از روسیه چون یک نقش تا به اکنون تبارز نکرده بود در رابطه با مسائل افغانستان، مخصوصا که این بار این نشست از جانب روس ها در اماهنگی و در یک تفاهم با جانب امریکایی ها از قبل تنظیم شده بود و اینها به تفاهمات مقدماتی در میان خودشان رسیده بودند و با جانب جمهوری چین هم هنگ کرده بودند. با حضور پاکستان هم به ایسی کشور همسایه و کشور همجوار افغانستان و یک کشور تاثیرگذار در قضایای افغانستان و مخصوصا یکی از کشورهایی که حامی طالبها بوده و حامی طالبها هست و بالای گروه های مختلف طالبها تاثیرات گسترده داره و بایی گونه در حقیقت این چهار کشور مهمی که نشست را با در هماهنگی با هم برگزار کردند و همچنان حضور هیئت های از جانب افغانستان، از جانب دولت افغانستان، به ویژه شورای صلح افغانستان و همچنان هیئتی که به نمایندگی از طرف امارات اسلامی طالبان داری یا حرکت اسلامی طالبان داری نشست اشراک کرده بودند. به این معنا هست که در حقیقت یک تحرک و یک تکانه جدیدی در قضایای افغانستان به وجود آمده و روسیه با این عملکرد در حقیقت برای مسائل افغانستان اینها یک تحرک بیشتر به وجود آوردن و یک راه را باز کردن برای کنفرانسی که در آینده در
ترکیه
در نظر است که برگزار شده و در حقیقت اینا یک زمینه سازی کردن، یک فرصت خوب فراهم آوردن تا هیئت های هر دو جانب به روسیه بتانند در یک فضای توأم با احترام و فضای نسبتا اعتماد با هم گفتگو بکنند و پیرامون مسائل جدی و اساسی بحثایی در کنفرانس بعدی که
خب آقای سمیم، از فعال بودن نقش روسیه در مسائل افغانستان شما یادآور شدین. ایران و پاکستان از کشورهای همسایه افغانستان هستند که در قضایای افغانستان نقش فعال داشتن و همچنانی که اونا هم اهمیت زیادی در مسائل افغانستان، در مسائل امنیتی اقتصادی افغانستان برخوردار هستند. شما چی فکر میکنین چرا ایران در این نشست حضور نداشت، نماینده از ایران در این نشست حضور نداشت؟
خب در رابطه با ایران قراره که وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران خودشان بیان کردن. اونها دعوتنامه این نشست از جانب جمهوری فدراتیو روسیه دریافت کرده بودن، ولی گفته بودن که ما این مطالعه میکنیم و بعدا موضوع خود در رابطه با این نشست ابراز میکنیم و روشن میسازیم. ولی ایرانی ها در این نشست اشتراک نکردن و تا اکنون هم یک موضوعگیری و یک پاسخ روشن هنوز از گونه سیاسی و دیپلماتیک از جانب ایرانی ها ارائه نشده. به هر حال من با شما موافق هستم که ایران یکی از کشورهای تاثیرگذار در منطقه و در حل قضایای سیاسی مسائل افغانستان هست و هرگاه ایرانی ها در این کنفرانس یا در این نشست حضور می داشتن و اهمیت این نشست بیشتر افزوده می شد. بعضی یک کشور همسایه افغانستان و بعضی یک کشوری که در مجموع تعاملات سیاسی و مسائل مختلف در افغانستان نقش بسیار مهمه و خصوص بعد از سالهای 2001 ایفا کردن در مسائل بازسازی افغانستان نقش مهمه داشتن. ولی به هر حالت ایرانی ها در رابطه با نشست بعدی یا کنفرانس بعدی که در ترکیه برگزار میشه ابراز آمادگی کردن و مطمئن هستم که حتما در کنفرانس ایران حضور می داشته باشد. البته در اینجا شما می دونین که یکی از کشورهای مهم دیگه منطقه، کشور بزرگ و تاثیرگذار مانند هند، جمهوری هند هم حضور نداشت.
بله.
و شما درک میکنیم که حضور هندی ها در رابطه با مسائل افغانستان در این همچون کنفرانس ها بسیار مهم است، ولی هنوز هندی ها در مورد این مسئله موازیشان روشن نکردن. و هر حال نیاتی هندی ها در مجموع در رابطه با حل قضایای سیاسی افغانستان پیوسته روشن بوده، اونا موازی مثبت در رابطه با این مسائل احراز کردن و فکر میکنم که یک مقدار اون تقابل ها و یا رقابت هایی که در میان پاکستان و میان هند وجود داره و به نحوی در این کنفرانس با در نظر داشت نقش مهمی که پاکستان داشتن برای هندی ها آن گونه که نقش سزاوارشان از در نظر گرفته نشده، به این نسبت فکر میکنم که اونها نخواستن در این نشست اشتراک داشته باشن.
خب آقای زمیم، از پاکستان یادآور شده، اینجا هم میخوایم که شما بپرسم که خب کنفرانس ها یا نشست ها یا ملاقات های زیاد در مورد افغانستان در کشور در کشورهای منطقه راه اندازی شده، مثلا در مسکو، ولی در ترکیه یا در دوحه، چرا پاکستان همچون یک ابتکار به خود نمیگیره یا چرا یک میزبان همچون نشست ها نمیشه؟ چرا آقای سمیم پاکستان از راه اندازی همچون نشست ها اجتناب میکنن؟
خب فرمودی شما درست است، سوال بسیار مهم مطرح کردیم. من در رابطه با نقش پاکستان خدمت شما عرض بکنم که پاکستان با تأسف که در مجموعه این بحران طولانی مدت افغانستان و همچنان در رابطه با تداوم جنگ و تراژدی در افغانستان در بسا موارد نقش پاکستان به عنوان یک کشور حامی یک طرف جنگ همیشه مطرح بوده. چی در سالهای 80 که قوای اتحاد جماهیر شوروی در افغانستان حضور داشت و در اونجا یک رژیم مخالف پاکستان بود، پاکستانی ها از مخالفین اون رژیم که در آن زمان مجاهدین بودن، شما میدانین که به طور گسترده حمایت میکردن، گروه های مسلح مجاهدین در پاکستان تمویل و تسلیح می شد و به افغانستان فرستاده می شد. که بعد در سالهای جنگ های داخلی پاکستان نقش متاسفانه بسیار منفی در قبال افغانستان ایفا کرد و در راه اندازی و در تحریک و در تشویق جنگ های تنظیمی در افغانستان و برهم زدن یک نظام مبتنی به اراده ملی مردم افغانستان و به وجود آمدن یک نظامی که داره پایده های وسیع و فراگیر باشه، پاکستانی ها نقش بسیار مخرب ایفا کردن. به این ترتیب اچان در زمانی که بعد دولت اسلامی در آن زمان کنار زده شد و بعدا امارت اسلامی به وجود آمد، پاکستان یکی از کشورهایی بود که در به وجود آمدن طالب ها نقش اساسی را در آن زمان ایفا کردن و در حقیقت هم استخبارات نظامی پاکستان هم وزارت داخلی پاکستان که در او وقت آقای نصیرالله بابر وزیر داخلی پاکستان بود در وجود آمدن ساختار در حقیقت طالبان نقش اساسی را ایفا کردن. بعد اینا اولین کشوری بودن که در حقیقت حرکت طالبان را یا امارت اسلامی طالبان را در آن سالها به رسمیت شناختن و به طور علنی و آشکارا در حقیقت حامی امارت اسلامی بودند و تا بسیار تلاش کردند که اگر بتوانند سایر کشورهای منطقه را به خصوص کشورهای اسلامی را اقناع بکنن که امارت اسلامی را در آن زمان به رسمیت بشناسند، چنانچه یک و دو کشور عربی هم امارت اسلامی را به اثر تلاش‌های سیاسی و دیپلماتیک پاکستان به رسمیت شناختند. بنابراین پاکستانی‌ها در آن زمان هم یک طرف منازعه بودن، یک طرف درگیری بودن و از یک طرف درگیری و منازعه به طور آشکارا و علنی در حقیقت حمایت میکردن. بران شما فراموش نکنین که در داخل افغانستان در میان تمام گروه های سیاسی، در میان همه احزاب سیاسی که در افغانستان هستن، در میان نخبگان سیاسی و روشنفکری افغانستان و لایه های گوناگون اجتماعی در داخل افغانستان یک نوع روحی نفرت و انزجار نسبت به پاکستان و روحی به اعتمادی و متاسفانه در برابر این کشور همسایه و خصوص رژیم نظامیگر پاکستان وجود دارد، در برابر استخبارات نظامی پاکستان وجود دارد. اینها همیشه جنگ و بحران در افغانستان تحریک و تشویق کردند و در تمام این همه ضایعات و قربانی هایی که مردم افغانستان در این سالهای جنگ و رویارویی و انقطاع متاسفانه متقبل شدند، یک طرف اصلی حامی خارجی جنگ در افغانستان متاسفانه دولت نظامیگر پاکستان یا نظامی های پاکستان، استخبارات پاکستان بودن. البته مسئله مردم پاکستان یک بحث جداگانه هست که ما با مردم پاکستان اشتراکات گوناگون تاریخی، دینی، فرهنگی، زبانی و روحی روانی داریم و برای مردم افغانستان همیشه مردم پاکستان یک مردم عزیز و محترم هستند. اما متاسفانه سیاست خارجی پاکستان در قبال افغانستان همیشه یک سیاست عمق استراتژیک بوده و اونا کوشش کردن که در افغانستان همیشه دولت ها و نظام های را به سر اقتدار بیارن که در حقیقت دولت به نحوی گوش به فرمان پاکستانی ها باشه و سیاست ها و استراتژی های پاکستان در منطقه اونا پیاده بکنن و به این ترتیب یک روحی متاسفانه بسیار منفی و منفی به طور بسیار گسترده در میان گروه های مختلف سیاسی و قومی در افغانستان در برابر پاکستان وجود دارد که به هیچ عنوان پاکستان نمیتونه خودش در نقش یک میانجی قرار بگیره و در نقش یک کشوری که در حقیقت میزبان صلح باشه و چون یک کنفرانس و یا نشست را در سطح منطقه و جهانی دعوت بکنن و مردم افغانستان به این کنفرانس و یا نشست اعتماد بکنن. به این گونه کشورهای دیگه هم در رابطه با مسائل پاکستان بسیار حساس هستند و اونا میدونن که پاکستان در این سالها از یک طرف درگیری به طور علنی و آشکارا حمایت کرده، بنابراین هم کشورهای بزرگ جهان و هم کشورهای منطقه به نحوی در رابطه با نقش مخرب پاکستان اونا هم حساسیت دارن، طرفدار چنین یک نشستی در پاکستان در کوتاه مدت در کوتاه مدت نیستن.
خب آقای صمیم میخوام میرا بپرسم که در نشست های مختلف، در مثلا در نشست دوحه، در نشست مسکو که روز پنجشنبه برگزار شد، چی فکر میکنن که چه قرار پیشنهاداتی که از سوی طالبا به طرف مقابل صورت میگیرد، در ای پیشنهادات یا در ای خواسته ها خواسته های پاکستان یا اما نکات را که پاکستان میخواهد که در افغانستان داشته باشه، سیاست هایی را که میخواهد که پاکستان در قبال افغانستان داشته و عملیش از طریق طالبا چقدر مطرح میشه در این خواسته های طالبا؟ فکر میکنین که همچو چیزی موجود باشه آقای سمیم یا خیر؟
خب مطلق همچنین چیزی وجود داره، برای از اینکه همین اوکرانی که شورای رهبری طالبا، شورای کویته در پاکستان حضور داره و اینا هیچ برنامه را بدون هماهنگی با طرف دولت پاکستان و به خصوص استخبارات نظامی پاکستان، طالبا به هیچ عنوان در هیچ نشست و در هیچ دیدار و ملاقات به تنهایی و با در نظر داشت استقلالیت سیاسی اماراتی خودشان مطرح نمی کنند، به خاطر که طالبان در موزیگیری های مخصوصا موزیگیری های بیرونی و جهانی و منطقه‌ای از هیچ نوع استقلالیت و اون آزادی که برای یک تنظیم سیاسی و برای یک حزب سیاسی لازم است برخوردار نیستن و پاکستان در درون طالبان در حقیقت کار بسیار عمیق سیاسی و استخباراتی و نظامی و امنیتی را در طول این سالها انجام داده و ایدش زیاد از شخصیت های مطرح در حرکت طالبان، افرادی که در سطوح تصمیم گیری هستند، افرادی که در رهبری اوزهای کلیدی نظامی و امنیتی در امارت اسلامی طالبان قرار دارن، در حرکت اسلامی طالبان قرار دارن، اینها رابطه بسیار تنگاتنگ با محافل سیاسی و محافل نظامی پاکستان دارن که بیش از هر نوع اقدام، بیش از هر نوع ملاقات و دیدارهای اینا تفاهمات بسیار جدی با طرف پاکستانی ها انجام میدن و به نحوی اونا مسائل با طرف پاکستان اما هنگ میکنن، بعد از وارد میدان مذاکره میشن. ببینید مثلا مثال خدمت شما عرض بکنم، همین که طالب ها پیوسته از شروع مذاکرات دوحه یا اگر حتی از اون محتلم پیشتر بریم، از مذاکراتی که طالب ها با طرف امریکایی ها داشتن و بلاخره در فوریه سال 2020 به یک توافق رسیدن، از اون زمان تا حالا هم در کنفرانس در نشست دوحه که تا اکنون ادامه داره و در پیش از چند ماه را در بر گرفته، ولی هنوز نتایجش روشن نیست. تمام مسائل در محور یک مسئله اساسی میچرخه که طالبا آتش بس با طرف دولت افغانستان قبول نمی کنن و بخواهیم که جنگ در افغانستان ادامه بدن، تنور جنگ هنوز داغ نگاه بکنن و تا دستاوردهای بیشتر داشته باشن و حتی اگر ممکن باشه با گرفتن در شهرهای بزرگ و مناطق استراتژیک اینها دستاوردهای بیشتر برای مذاکرات بعدی و نشستهای بعدی و کنفرانسهای بعدی داشته باشن، که خودش در حقیقت یک اجندایی است که از طرف نظامی های پاکستان و مشاورینه که در ترکیب گروه های طالبان از به طالب ها درکت تحمیل میشه، درکت گویزت میشه که اینها به هیچ عنوان علی رغم تمام تاکیداتی که از جانب جوامع بین المللی وجود داره، کشورهای مختلف منطقه وجود داره در رابطه با یک آتش بس مقدماتی قبل از اینکه اینها برون در رابطه با ترکیب یک دولت گویا انتقالی و یا دولت موقت و یا یک ساختار جدیدی که طالبان هم بروش اشتراک داشته باشن به نتیجه برسن، اینا باید یک آتش بس مقدماتی رو بپذیرن. اما به هیچ وجه آتش بس تن نمیتن، چنانچه که ملا برادر امروز هم در صحبتهایشان در نشست مسکو به صراحت ابراز کردن که تا زمانی که یک دولت اسلامی قابل قبول، یک دولت فراگیر اسلامی به وجود نبیاد، اینا آتش بس نمیپذیرن. این معنای تداوم جنگ، معنایش در حقیقت تداوم اون سیاست و استراتژی پاکستان در افغانستان است که اونها میخواهند از دوام جنگ امتیاز بیشتر بگیرن و در حقیقت در اجنده هایی که بعدا مطرح میشه هم نقش پاکستان یک نقش مهم باشه به عنوان حامی طالبان که بالای طالبان تاثیرگذار است و هم نقش خود حرکت طالبان.
و آقای سمیم، امی که طالبان تاکید بر ای دارن که قانون اسلامی تا که قانون اسلامی در افغانستان تطبیق نشوه اصلا در افغانستان نمی آید، خودش یک بهانه جویی گروه طالبان را نشان میده یا یک زورگویی طالبان را؟
خب فرمودی شما درست است. ببینین همین از سال 1371 و این طرف افعالیه که خورشیدی از زمانی که مجاهدین به سر قدرت رسیدن، نحوی نظام افغانستان یک دولت اسلامی است، یعنی دولت جمهوری اسلامی در افغانستان است که به اساس شریعت اسلامی و قوانین نافذه در قوانین افغانستان که مادر قوانین اساسی هست، اما به اساس فقه اسلامی تدوین شده و برکت جمهوری اسلامی افغانستان از آن زمان تا اکنون مطابق اون قوانین عمل میکنند. ببینید طالبان به اضافه این جمهوری اسلامی یک چیز دیگه که اینا مثلا یک دولت در گذشته خب تاکیداتشان کاملا به این مسئله بود که اونا به هیچ عنوان جمهوریت به عنوان جمهوری اسلامی نمیشناسند و اونا فقط تاکید جامعی بود که امارت اسلامی رو دوباره در افغانستان مستقر بکنن و اون نحوه مدیریت و اداره را که امکنون طالبان در قلمرو تحت کنترلشان در مناطق تحت کنترلشان دارن، گویا او را بر سراسر افغانستان در گستره تمام جغرافی افغانستان در حقیقت گسترش بدن و او را عملی بکنن و مستقر بسازن. این به این معنی هست که یعنی در حقیقت طالبان یک دولت سوپر اسلامی میخواهند که این در هیچ یک از قوانین موضوعه و قوانین مدون و قوانین پذیرفته شده جهانی چنین چیزی وجود نداره که یک جای در حقیقت یک جمهوری تعریف شده اسلامی وجود داشته باشه به اساس اون ضوابط و قوانین پذیرفته شده هم در شریعت اسلامی و هم در شریعت و فقه اسلامی و هم در سطح بین المللی از لحاظ میثاق‌های حقوق بین دول. لذا طالب ها آنچه که خودشان مطرح میکنن در حقیقت برای دفاع از این استدلال و استدلال منطقی که بتانن جهان قانع بسازن و مردم افغانستان قانع بسازن، چون یک استدلال قابل اینا ایران نکردن اینا چوبه یک دولت اسلامی میخوان. خب بالاخره اینجا جمهوری اسلامی وجود داره از سال 1371 تا به اکنون جمهوری اسلامی در افغانستان بوده و قوانین هم قوانین اسلامی هست، کشور به کشور اسلامی است. شما فراتر و بالاتر از این کلام نو مدل اسلام میخواین در این جمعی بکنین، چی نو جمهوری اسلامی دیگه که ترکیبی از امارت و جمهوری بوده باشه در کلام یک از کشورهای اسلامی دیگه دنیا پیشینه و سابقه داره که شما اون مدل اساس قرار بدین و در افغانستان بیاین یک دولت اسلامی
خب آقای زمین با این حال با این وضعیت گرچه که از هیئت طالبا در بیانیه پایانی نشست مسکو از اینکه از بازگشت امارات اسلامی حمایت صورت نگرفتن ناراض هستند و گفتن که اونا و کنفرانس هم در این مورد میتن، آیا با این وضعیت طالبان آماده گفتگوهای بعدی خود باشن یا خیر مثلا ترکیه که قرار زمان اپریل برگزارشان نشستی و همچنانی که آیا به نظرتان گفتگوها در دوحه با این وضعیت ادامه خود بیافه یا خیر؟
خب البته در رابطه با مسئله این امارت اسلامی که در نشست امروز در صراحت پیدا کرد و کشورهای شرکت کننده در این نشست با صراحت در بیانیه پایانی ابراز کردند که اینها به هیچ وجه با بازگشت امارت اسلامی موافق نیستند و از بازگشت امارت اسلامی در افغانستان حمایت نمی کنند، در حقیقت این یک شکست بسیار بزرگ برای طرف طالب ها و برای حرکت طالب ها در افغانستان است. آنچه که طالب ها در طول یک سال اخیر در این رابطه تنگاتنگی که در حقیقت با کشورهای مختلف ایجاد کرده بودند و با حضورشان در مجالس بسیار گوناگون در کنفرانس ها و نشست های گوناگون در کشورهای مختلف که از اینها میزبانی میکردند، طالب ها بسیار جسور شده بودن و فکر میکردن که به یک نحوی گویا دنیا با اینها کنار میه و با یک بخشی از دستاوردهای نظامی که اینها رو در میدان جنگ دارن در حقیقت نحوی نظام فکری طالبان یا سیاسی طالبان هم که او عبارت از امارت اسلامی است گویا دنیا با اینها میپسیدن. اینا ولی غافل از این بودن که جهان امروز و هیچ عنوان حاضر نیست که برای خط بر بگرده به اون شرایط قرون وسطایی و دوباره یک امارت اسلامی نو طالبانی که در سالهای 90 در افغانستان به تجربه گرفته شد و آزمایش شد و متاسفانه نه تنها برای افغانستان مصیبت بار بود، نه تنها برای افغانستان آمدن امارت اسلامی در آن زمان یک فاجعه بزرگ بود، بلکه این یک مصیبت و یک فاجعه بزرگ برای منطقه و جهان به بار آورد، که چنانچه شما میدانید که بعدن تمام در آن زمان تمام توریستای بیرونی به افغانستان آمدن، در آنجا لانه کردن و بالاخره اون حوادث سال 2001 اتفاق افتاد و این باعث شد که نیروهای خارجی در افغانستان بیاین حضور پیدا بکنن و جنگ جدید در افغانستان آغاز شود که تا اون این جنگ دوام دارن. لذا تجربه تلخی که دنیا از امارت اسلامی طالبان دارن و صراحت در این نشست برای طالبان نگفتن و این نگفتن دنیا یک نگفتن بسیار با معنی هست. طالب ها به هیچ عنوان نمیتونن از این مسئله تمرد بکنن، ولی اگر طالب ها مخالفت هم داشته باشن و مخالفت های هم نشان بدن، این مخالفت ها به جایی نمیرسن. بنان به یک در رابطه با نبودن امارت اسلامی و به وجود آمدن یک نظام سیاسی قابل قبول برای همه مردم افغانستان، خوشبختانه یک نوع اجماع منطقوی و یک اجماع جهانی به وجود آمده. این اجماع جهانی و اجماع منطقوی میتونه یک ضمانت باشه برای این که ما یک در حقیقت مردم افغانستان که در ماهای اخیر متاسفانه یک نوع فضای یأس و ناامیدی فرا گرفته بودشان و چنین یک تصور به وجود آمده بود که گویا امارت اسلامی در افغانستان برگشت دوباره میکنه و یا گویا طالب ها در افغانستان با آمدنشان در یک نظام جدید دوباره اون شرایط گذشته را برمیگردونند، مخصوصا خانم ها جامعه مدنی افغانستان و انچان رسانه های آزاد در افغانستان فوق العاده از این آیه متاثر و نگران بودن. این یک پیام بسیار روشن و یک پیام بسیار خوب برای همه مردم افغانستان هستن که اونا مطمئن باشن که نظام طالبانی به هیچ عنوان به افغانستان
خوب آقای خب آقای صمیم، از حکومت انتقالی چی دیدگاه شما در مورد طرح حکومت انتقالی چی است؟ آیا همچو چیزی در حال حاضر امکان پذیر است یا خیر؟
خب طرح حکومت انتقالی شما می دانید طرح طرف ایالات متحده امریکا هست که به وسیله نماینده ایالات متحده امریکا در امور افغانستان آقای خلیلزاد چند قبل مطرح شد و فعلا در جامعه سیاسی افغانستان مورد بحث هست و طرف های مختلف به مؤثر در قضای افغانستان پیرامون این طرح بحث و کنکاش دارن و مطالعه دارن. این یکی از طرح‌هایی است که تا به او کنونه نسبت به طرح‌های گذشته و طرح‌های سابقه یک مقدار طرح جامعه تر و فراگیرتر هست و ایده زیادی از گروه ها و از طرف های سیاسی ده هم به این واداشته که پیامونی در بیشتر فکر و اندیشهشان بیان بکنن و یا ای که این بیشتر مورد بحث و مداقه و بررسی قرار بدن. به هر حال به عنوان یک طرح بلند در بازار سیاست افغانستان مطرح بحث است، ولی به هیچ عنوان یک طرح کامل نیست، یک طرح نهایی نیست، این در حد یک طرح هست. ولی شما میبینید که در نشست مسکو در رابطه با این طرح هیچ نوع تماس گرفته نشد و در نشست مسکو از دو مسئله که در روزهای اخیر از جانب نماینده ایالات متحده امریکا مطرح شده و بیشتر بر سر زبانها بود و در مطبوعات هم بیشتر در پیرامون ازی تمرکز کرده بودند، مسئله حکومت موقت و حکومت انتقالی، در نشست مسکو و هیچ وجه به این مسئله
پرداخته نشد. ما
فکر میکنیم این بحث اینا محول کردن و یا گذاشتن برای کنفرانس بعدی و نشست بعدی که
آقای
برگزار میشه، ممکن بیشتر پیرامون این مسئله در اونجا تماس گرفته شد.
آقای صمیم یک دقیقه وقت داریم، اگر خلاصه بگوین توقع مردم از راه اندازی همچون نشست ها و ملاقات ها چی شده میتونه، چی باید باشه؟
خب توقع مردم از این ملاقات ها و این نشست ها ایست که اول در حقیقت جایگاه مردم در این ملاقات ها و در این نشست ها روشن باشه. مردم افغانستان توقع از این دارن که در نشست های بعدی و در کنفرانس های بعدی یک سل فراموش شده ای که در حقیقت اون مردم افغانستان هستند و نمایندگان واقعی مردم افغانستان است به این نشست ها در نظر گرفته شود و در اونجا حضور داشته باشند تا بتوانند با صلاحیت و با حقانیت
تشکر.
و با درستی از مردم نمایندگی بکنند.
تشکر آقای صمیم از اینکه در برنامه حضور یافتین. جهان سپاس و وقت شما بخیر. تشکر.
سلامت باشین. ممنون شما. شما جهان سپاس. تشکر.
شنونده های محترم، ای بود برنامه امشب. الان نگهدارتون.